آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سایت خبری جرس از بازداشت محمد صادق جوادی حصار خبر می‌دهد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، بهاره هدایت عضو دفتر تحکیم وحدت بازداشت شد. دادستان کل کشور از تعقیب قضایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد. ساعت 30 ثانیه بامداد است. بامداد جمعه 11 دی ماه 1388 خورشیدی که برابر خواهد بود با اول ژانویه سال 2010 میلادی. بله، 2010 میلادی. به همین سرعت 9 سال نخست هزاره سوم میلادی به پایان رسید و به افق ایران اکنون دقیقه است که به سال 2010 میلادی گام نهاده ایم. عزیزان، میهمان نخستین مجله نیمه شب رادیو فردا در این سال جدید میلادی هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد و میرعلی حسینی در استودیوی رادیو فردا میزبانان شما هستیم و اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از میرعلی حسینی.
به گزارش سایت جرس، جنبش راه سبز غروب پنجشنبه محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این حزب بازداشت شد. محمد صادق جوادی حصار پیش از این نیز در سال 76 به عنوان سردبیر روزنامه توس بازداشت و روانه زندان شده بود. علت بازداشت این فعال سیاسی هنوز رسما اعلام نشده است. بر پایه خبرنامه امیرکبیر در واپسین ساعت چهارشنبه شب نیروهای وزارت اطلاعات بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت را بازداشت کردند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین برخی از وسایل شخصی بهاره هدایت مانند کامپیوتر او را ضبط کردند. پیشتر مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در روز عاشورا و میلاد اسدی عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در روز 9 آذر بازداشت شده و همچنان در حبس به سر می‌برند. از روز عاشورا تا کنون بیش از 70 دانشجو و فعال دانشجویی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. به گفته یک نماینده مجلس، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گفته است میرحسین موسوی و مهدی کروبی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. روزنامه اعتماد نیز می‌نویسد در جلسه غیرعلنی مجلس محسنی اژه‌ای از اعدام قریب الوقوع دست کم 3 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا سخن گفته است. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز پس از جلسه غیرعلنی مجلس به خبرنگاران گفت بررسی نحوه سازماندهی پشت صحنه وقایع عاشورا به اطلاعات بیشتری نیاز دارد که باید با حضور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی مطرح شود، در حالی که در نشست روز پنجشنبه مجلس فقط دادستان کل کشور حاضر شد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در سخنان شدید اللحنی خواستار برخورد با رهبران مخالفان شد. برخی گزارش‌ها از جمله در سایت اینترنتی جنبش راه سبز جرس از وقوع درگیری‌های در چند میدان شهر تهران خبر دادند. بر پایه این گزارش‌ها نیروهای انتظامی با باتوم و پرتاب گاز اشکاور مانع از پیوستن معترضین به یکدیگر در میدان‌های هفت تیر و ولیعصر شدند. شاهدان عینی از بازداشت چندین نفر در جریان درگیری‌ها خبر می‌دهند. بر پایه سایت جرس، جنبش راه سبز درگیری‌های نیز در بهشت زهرا روی داده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، شامگاه پنجشنبه در اثر واژگون شدن یک اتوبوس در محور کرمان بم 9 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. به گفته فرمانده پلیس راه استان کرمان، این اتوبوس که از زاهدان عازم یزد بود در فاصله 130 کیلومتری کرمان با تمامی سرنشینانش واژگون شد. این مقام انتظامی افزود علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواسته است تا دستور دهد درباره سرکوبی خونین معترضان در ایران تحقیقاتی انجام شود. در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا جمهوری اسلامی را برای آزادی بازداشت شدگان و توقف روند خطرناک رویدادها زیر فشار بگذارد.
با سپاس از شما، میرعلی حسینی بود با تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب یک ساعته گردآوری کردیم. فرماندهی نیروی انتظامی تهران در اطلاعیه‌ای زیر گرفته شدن معترضین توسط یک خودروی نیروی انتظامی در روز عاشورا را ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب خواند. شاهد عینی که در میدان ولیعصر حاضر بوده در گفتگو با ما نظر دیگری ارائه می کند.
یعنی خودم با چش خودم دیدم. خواهش می کنم نظرین خود یعنی عقب خدا این وحشیانه تر فجیعی تر از صحنه ندا بود. خیلی وحشتناکه. اگه هم چیزی باب بشه فردا می زنن تو مردم میگن تصادف رانندگی شد.
روز پنجشنبه آخرین روز مهلتی بود که واشنگتن به ایران داده بود. با یک آگاه سیاسی گفتگو کرده ایم. بیلان آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2009 منتشر شده. نظر مسئول بخش ایران این سازمان را جویا شده ایم. و برنامه نگاه تازه. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین اولین مجله سال 2010 میلادی. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی پخش گسترده فیلمی بر روی سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های خبری بزرگ جهان در مورد زیر گرفته شدن معترضین توسط یک وانت نیروی انتظامی در روز عاشورا، فرماندهی نیروی انتظامی تهران در اطلاعیه‌ای این فیلم را احتمالاً ساخته رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب خواند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با داریوش که در میدان ولیعصر حاضر بود است.
یه نفر حتی رفت روی چیز که پاسگاه یه پرچم یا حسین گرفت، پرچمو که تکون میداد مردم همه میگفتن یا حسین میر حسین، یا همین شعار عزاست هم همونجا تو همون میدون میگفتن. یه لحظه من رفتم توی روی بلندی وسط خیابون نگاه کردم، دیدم خیلی موتور سوار اون پایینه، خیلی هم اینو دیدن. اومدیم به سمت مردم، گفتیم مردم فرار کنین، موتور سوارا اومدن. چون اصلا خواهی حالت تهاجمی اون روز نیروها داشتن، یعنی ما رو واقعا ترسونده بودن. یه لحظه من یه صدای شنیدم، برگشتم نگاه کردم، دیدم یه وانت نیروی انتظامی با شتاب خیلی زیاد از طرف مخالف داره حرکت میکنه. دست خواهرمو که گرفتم کشیدمش بالا رو این سکویی که وسط میدون ولیعصر دقیقاً جدولی داره، یه خورده ارتفاعش از آسفالت بالاتره. این وانته که اومد یه ترمز شدید زد، رفت رو فلکه جدول میدون وسط. اون اومد دنده عقب بگیره. یه لحظه من برگشتم دیدم یه وانته دیگه‌اش داره میاد. من خواهرمو محکم تو بغلم گرفتم، چسبیدیم به نرده. ماشین با سرعت اومد، یه دفعه اومد رسید به مردم. یه عده که فکر کردن که این ماشین بخواد این کارو بکنه، دستشون از پشتشون اینطور همین داد، در حالی که داشتن فرار میکردن دست از پشت گرفتن سمت وانته. وانته هم توری دورش بود، یه گارد تور فلزی جلوش بسته بودن. متوجه شدم یه نفر رفت زیر چرخهای ماشین، داد دادم نکشش، کشتیش نکن، برگرد نکن، داد بیداد. مردم هم متوجه شدن، میخواد داد زدیم. یه چند نفر اونجا بودیم داد زدیم، یه بعضی چیزای پرتاب کردن سمت ماشین. دقیقاً من دیدم ماشین جیو یه وری شد، متوجه شدم یکی رفته زیر چرخش. بعد یه دنده عقب گرفت، دقیقاً من اونو دیدم. دنده عقب یک چیز عقب‌تر اون جسد اومد، اون یارو حالا شاید اون موقع نمرده بود، ولی دنده عقب که گرفت از روش دقیقاً از روش سینه‌اش که رد شد، من دقیقاً با چشم خودم دیدم. یعنی دستاش که یهو اینجوری پرید، من دقیقاً با چشم خودم دیدم دنده عقب گرفت، بعد دوباره رفت روش. یعنی یه تعمدی تو این کار بوده، یعنی این اومده بود یه نفر رو زیر بگیره. یعنی اون اولیه رو اگر من میگم زیر نگرفت، شاید اون جیگرشو نداشت، ولی به این هدف اومدن که زیر بگیرن. دنده عقب گرفت روش، دوباره دندهشو جای کرد، رفت دوباره روش، جسدش داشت تکون میخورد. بعد دوباره دنده عقب گرفت، دوباره از روش رد شد. برگشت، من خواهرم همینجور تو بغل گرفته بودم، اصلا انگار زانوام دیگه توان نداشتن، همونجا نشستم داد زدم نکن کشتیش، کشتیش نکن. یه نفرم همونجا که ما اومدیم فرار بکنیم، یه نفر پاش شکسته بود، یه حالتی انگار استخونش هم حتی بیرون اومده بود. دست طرفم گفت ببین پامو بیا کمک کن به، نتونستم دست بدم. من خواستم خواهرمو نجات بدم، دیگه من اصلا حال خودمو نداشتم.
به یاد میارید دقیقاً چه ساعتی بود؟
پرسجوی که خواهرم اینو میکنم میگن 12:30، 12:35 یه همچین حدودی بود ساعتش.
شما شاهد فقط عبور یک خودرو نیروی انتظامی بودید از روی شخص معترض؟
بله، اولین خودرویی که اومد به نظر من اصلا برخوردی نکرد. حالا یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت من از اون ور دیدم اون یارویی که پاش شکسته بود و اولی رفت رو جدول خورد به پاش. یعنی دوتاشون با فاصله شاید 5 ثانیه مثلا، این دنده عقب دوباره گرفت، دنده عقب که گرفت این یکی دوباره اومد، ماشین دومیه رفت، اولی کسی رو زیر نگرفت. فقط یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت که اونی که پاش شکسته بود و ماشین اولی که رفت رو جدولی که میدون ولی داشت، گفت این چسبیده بود به دیواره، این زد بهش، میگفت حتی دیوارم یه خورده رفت عقب، یه دیواره نمیدونم ورق فلزی بود. چون کنم اجازه ندید خود بنده خدا پامال شه. یعنی این حساسیتی که نیروی انتظامی داره، هی اطلاعی صادر میکنه، امروز اطلاعی صادر کرد گفت اصلا کسی کشته نشده سر بدوله. یعنی من خودم با چش خودم دیدم. خواهش میکنم نظرین خود حداقل به خدا این وحشیانه تر فجیع تر از سن ندا بود. خیلی وحشتناکه اگه هم چیزی باب بشه فردا میزنن تو مردم میگن تصادف رانندگی شد دیگه، تیراندازی میگن آقا تیر انداخت. ولی وقتی بخواد مثلا با ماشین بزنه، این شما ببینید چقدر راحت دارن از گردن خودشون وا میکنن.
گفتگوی رادیو فردا را با داریوش شاهد عینی در میدان ولیعصر در روز عاشورا میشنیدید. و اما پس از تظاهرات هواداران دولت در تهران و چند شهر دیگر، رسانه‌های دولتی از فرار میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، به مازندران سخن گفتند. خبری که به طور گسترده حتی از سوی رسانه‌های خارجی منتشر شد. با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر، اطرافیان آقای موسوی و کروبی اعلام کردند که این دو رهبر مخالف دولت همچنان در تهران هستند. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این خبر که آن را جعلی می‌خواند با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است.
وارد مرحله جدیدی شدیم که البته از قبل هم کم و بیش این کارها صورت میگیره، ولی جنگ رسانه‌ای رو که الان رسانه‌های وابسته به حاکمیت دنبال میکنن با یک برنامه‌ریزی و یک طراحی وسیع‌تری همراه هست و البته بوده و به نظر میرسه بعد از عاشورا بیشتر هستش. به این دلیل که به طور مشخص خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و خبرگزاری فارس نیوز که نزدیک به محافل نظامی امنیتی هستن، صدا و سیما، روزنامه کیهان و چند روزنامه ریز و درشت دیگه که وابسته به اونها هستن، یه خطی رو پیش میبرن، سعی میکنن در فرایند همین جنگ رسانه‌ای که انجام میدن اخبار جعلی رو بسازن و تلاش بکنن که هم تضعیف روحیه جنبش سبز رو دنبال داشته باشن، هم بتونن تخریب کنن چهره مخالفین و منتقدین رو، به ویژه رهبران جنبش سبز آقای موسوی کروبی رو، با توجه به اینکه منتقدین و مخالفین نظام هم در داخل از ابزارهای لازم برای پاسخگویی، تکذیب و یا تصحیح اخبار حکومتی برخوردار نیستن. پس طبعاً سناریویی که اینها دارن اینه که اخبار جعلی ساخته میشه برای تخریب رهبران جنبش و برای تضعیف روحیه حامیان و توده های این جنبش.
به نظر شما انتشار چنین اخبار جعلی چه تأثیری داره؟
تا رهبران جنبش بیان این اخبار رو تکذیب بکنند، با توجه به تنگناهای زیادی که وجود داره و عدم دسترسی به رسانه‌های آزاد خارج از ایران، چند ساعتی طول میکشه. این چند ساعت خودش میتونه باعث بشه که این اخبار متاسفانه توسط رسانه‌های غربی هم استفاده میشه، چون به هر حال خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان یه منبع رسمی تلقی میشه و انتظار نمیره که بتونه این رسانه، یعنی غربی‌ها این انتظار رو ندارن که خبر اساساً دروغ و جعلی رو که هیچ ریشه و پایه‌ای نداره رو ایرنا منتشر بکنه نقل میکنن. و طبعاً در این چند ساعتی که رهبران بخوان اون خبر رو تصحیح کنن یا تکمیل کنن یا تکذیب بکنن، در خارج از ایران هم فضای رسانه‌ای گسترده‌ای توسط رسانه‌های غربی متأسفانه ایجاد میشه.
انتشار اخبار به گفته شما جعلی و دروغین تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه، با توجه به هر حال به اینکه حتی خبرگزاری خارجی هم از اون نقل قول میکنن، بعدن برای مواضع خود دولت چه تأثیری میتونه داشته باشه این موضوع؟
اینا بر اساس تحلیل های اشتباهی که اینها دارن فکر میکنن مردم صرفا به رسانه های رسمی اتکا میکنن و گمان میکنن با تمام تنگناهایی که ایجاد میکنن مردم در این دنیای آزاد رسانه‌ای بالاخره اطلاعات رو و اخبار صحیح رو به دست نمیارن. شما وقتی میبینید که فرمانده نیروی انتظامی یک صحنه ای رو که هزاران و شاید میلیون ها نفر بر روی اینترنت میتونن اون صحنه رو ببینند رو تکذیب میکنه و اون واقعیت رو انکار میکنه، به این دلیل هستش که فکر میکنند این نظام رسانه‌ای غیر واقع گرایی رو که ترسیم کردند جواب داده، در حالی که چنین نیست و این جواب نداده. به این دلیل که مردم با تمام تنگناها اطلاعات رو به دست میارن و طبعا بعد از چندین بار دروغ گفتن و انتشار اخبار کذب، طبعا مردم اعتماد خودشون رو آنچنان که از دست دادن از رسانه‌های رسمی حکومت بیشتر از دست میدن و طبعا اون راه خودش رو آزادی اطلاعات و اخبار پیدا میکنه و به دست مخاطبین و مردم میرسه و وقتی هم که اطلاعات واقعی برسه، مردم بر اساس اون اطلاعات واقعی عمل میکنن، نه بر اساس اخبار جعلی که صدا و سیما و کیهان و فارس نیوز و خبرگزاری ایرنا به دست مردم میدن.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. روز پنجشنبه آخرین روز سال 2009 و آخرین روز مهلتی که واشنگتن برای حل برنامه هسته‌ای ایران به تهران داده بود. باراک اوباما پس از ورود به کاخ سفید گفته بود ایران تا پایان سال 2009 میلادی، سالی که به افق تهران و ایران لحظاتی پیش به پایان رسید، فرصت دارد تا بر سر برنامه هسته‌ایش با غرب به توافق برسد و در غیر این صورت تهران با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در همین زمینه دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی دانشگاه مونتگومری در ایالت مریلند در آمریکا، به پرسش‌های همکارم نادر وکیلی پاسخ می‌دهد.
می‌گویم هم دولت آقای اوباما این آمادگی رو داره و هم در حقیقت جامعه بین المللی به این مرحله رسیدن از این سیاست مجازات و مکافات در مقابل جامعه بین المللی استفاده کنن. ببینین آقای اوباما گفتن تحریمامون هم هوشمندانه تر باشه. به نظر من الان هوشمندانه تر از همه این تحریم ها همون تحریم بنزینه و این به اصطلاح فشاری که از داخل و خارج میاد ممکنه باعث بشه که یک سیاست لااقل اتمی ایران عوض شه. من فکر میکنم روسیه موافقت کنه. آیا چین به خاطر احتیاجی که به نفت ایران داره و قدرت وتوی که داره با جامعه بین المللی همکاری میکنه یا نه؟ به نظر من این بیشتر الان مطرحه.
آقای دکتر سامی، با توجه به شرایط فعلی در ایران آیا تصور نمیکنید که دولت اوباما برای اعمال تحریم ها با یک نوع چالش روبرو شده، چالشی که تحریم ها به هر حال باید به نوعی باشن که بر مردم فشار زیادتری وارد نشه؟
مسئله اتخاذ تحریم بنزین بله فشار به جامعه میاره. ایران حدود 67 تا 70 میلیون لیتر مصرف بنزین داره در روز. از این 67 تا 70 میلیون حدوداً 22 تا 25 میلیون کم دارن، یعنی اینو بایستی وارد کنن. اگه اینو اضافه کنین به این مسئله دیگه که ایران در حقیقت بین 65 تا 70 روز بیشتر ذخیره بنزین نداره، دولت رو فلج میکنه. بله مردم عادی لطمه میبینن، ولی به نظر من استقبال خواهند کرد از اینکه این موقعیت رو عوض کنه. من مطمئنم فشار، هر نوع تهدیدی تحریمی فشار به مردم میاره، ولی بزرگترین فشار الان چکمه قدرت روی گلوی مردم توسط این نظام و این رژیمه.
باز با توجه به شرایط حساسی که در ایران به وجود آمده، آقای حسامی، به سرکوب‌های داخلی سرخط در واقع رسانه‌های جهان شده، آیا به نظر شما هنوز امکان گفتگو میان آمریکا و ایران وجود داره؟
من فکر میکنم الان بیشتر از همیشه نظام ایران و نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی احتیاج به مشروعیت خارجی داره. به نظر من هنوز الان باز راه هست و ممکنه نظام این کارو بکنه.
ولی آقای دکتر از موضع آمریکا نگاه کنید، آمریکا شاهد این جمعیت انبوه معترض در خیابانهای ایران و همچنین شاهد سرکوب آنها توسط رژیم، بنابراین از این زاویه اگر نگاه کنید قضیه بعد دیگری پیدا نمی‌کنه.
مسئله آمریکا در این مقطع زمانی دو چیزه با ایران: یک، مسئله به اصطلاح تسلیحات اتمی در خاورمیانه، و دو، مسئله دستکاریهایی که ایران میکنه در منطقه. این دو تا مسئله توی جامعه بین المللی ما به هر حال مسئله و صورت مسئله و در حقیقت راه حل رو فقط میبینیم. راه حل این دو تا موزلی که جامعه بین المللی و آمریکا دارن این که با دولت ایران کنار بیاد. مسئله حقوق بشر، مسئله جنبش داخلی، مسئله سرکوب مردم یه مسئله جداییه. مسائل حقوق بشر، مسائل امنیتی و اقتصادی همیشه در درجه دوم و سوم قرار میده. از این نظر باید واقع بین بود مسئله پالیسی آقای اوباما و دنیا، مسئله اتمی و مسئله تروریستیه و بی‌ثباتی منطقه. اینا رو بتونن با هم حل کنن، این دوتا رو بایستی جدا کرد. به نظر من ببینین، فکر نکنین سازش میکنن با این دولت. دولت آمریکا با چین رابطه داره، با کوبا خیلی وقت مدارا کرده، با اتحاد جماهیر شوروی سالها معامله و معاهده و اینا هم داشتن. این به این معنی نیست که مردم یا حقوق بشر مهم نیستن. بایستی مسائل رو تفکیک کرد، جای صحبت و دیپلماسی وجود داره، ولی یه چیز دیگه از بین رفت، یعنی اینکه در تهران دفتر باز کنیم و روابط نرمالی بشه با این مسائلی که ایران وجود داره، این گزینه از میز برداشته شده. ولی مسائل اتمی و مسائل امنیت دنیا تحت شعاع این مسئله قرار نخواهد گرفت.
نقطه نظرات دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مونتگومری در آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با نادر وکیلی در مورد پایان مهلت برنامه هسته‌ای ایران، مهلتی که آمریکا واشنگتن به تهران داده بود. اما مهمتر از همه، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چگونه نظری دارید؟
خواستم بگم آقای احمدی مقدم، همه دروغ میگن، اروپا دروغ میگه، آمریکا دروغ میگه، فقط حزب الله است که راست میگه. بابا خجالت بکش.
میخواستم به آقای احمد مقدم بگم ایشون که میگه دیگه مدارا بسته، تا حالا چقدر مگه مدارا کردن توی 30 سال؟ غیر از کشتار و بدبختی و جیگرخونی برای مردم چیزی که مگه داشتن؟
آقای احمدی نژاد، اگه خیلی مردی شده نمیذاره تعداد نفراتی که تو این اختشاشات کشته شدن از رسانه ها اعلام بشه، اگرچه کشورهای دیگه زودتر از ایران این کارو کردن.
خواستم از دولت آمریکا تشکر کنم به خاطر تصمیمی گرفته تا تحریماتی اتخاذ کنه که فشارمون به مردم نیاد.
بچه بسیجی نکشیدی مردم، گناه دارن، اینا هم جزء ملت ایران هستن، شما هم جزء ملت ایران هستین، به خدای مردم شما رو دوست دارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سالی که گذشت سالی بود، سال سختی بود برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای. سالی همراه با فرار و مهاجرت خبرنگاران، قتل، زندانی، ممنوع القلم و روبوده شدن آنها. دقایقی پیش دیدگاه رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز را در مورد بیلانی که این سازمان به تازگی در مورد آزادی مطبوعات در سال 2009 میلادی منتشر کرده است جویا شدم.
تمام سرفصل هایی که ما در این گزارش اهم از دستگیری روزنامه نگاران، سانسور رسانه ها، تبعید روزنامه نگاران و یا متاسفانه کشته شدن روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، در هر کدوم از این سرفصل ها از کشور ایران صحبت به میان اومده. با همین مجموعه ای که من خدمتون گفتم، متاسفانه وضعیت اسفباری رو در طی سال میلادی که به ساعت آخرش داریم نزدیک میشیم پی کرده بود.
دبیر اول گزارشگران بدون مرز به مناسبت انتشار بیلان سال 2009 میلادی به انتخابات اشاره ای داره. ممکنه شما توضیح بدید که در رابطه با ایران چگونه اشاره ای دارن؟
وضعیتی که پیش و پس از انتخابات 22 خرداد ما در ایران به وجود اومد. پیش از انتخابات 22 خرداد ما در یکی از بیانیه هامون اعلام کرده بودیم که 45 میلیون یا تعداد بیشتری که امروز مورد بحثه، شرکت کنندگان در انتخابات از داشتن یک رسانه مستقل چه در خارج و چه در داخل محرومن. این خودش محرومیت بزرگیه. ولی متاسفانه پس از برگزاری انتخابات و آنچه که بخشی از جامعه ایران و آن تقلب و تخلف در انتخاب مجدد آقای محمود احمدی نژاد اشاره کردن و گفتن و طرح کردن، این اعتراضات منجر به سرکوب شدید مطبوعات و فاجعه‌ای برای رسانه‌ها در ایران شده. فاجعه‌ای که میتونیم بگیم تقریبا در تمامی تاریخ مطبوعات ایران بی‌سابقه است.
در مورد دستگیری و کشته شدن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان آماری داده شده. چه تعداد از این آمار به ایران برمیگرده؟
77 روزنامه نگار کشته شده در سراسر جهان و یک وبلاگ نویس. متاسفانه ایران برای اولین بار شاید میتونیم بگیم که این امکان رو در جهان فراهم کرد، با کمال تأسف که با مرگ امیدرضا میرسیافی در زندان مرگ وبلاگ نویسی رو به دنیا تقدیم کنه متاسفانه. و در رابطه با کشتاری که بعد از 22 خرداد صورت گرفته، آقای علیرضا افتخاری روزنامه نگار اعتماد بودند که هر دوی اینها در لیست ما هستند.
در بیلان آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز برای سال 2009 همچنین به مهاجرت و تبعید خبرنگاران و وبلاگ نویسان اشاره شده و ایران یکی از این کشورهاست که خبرنگارانش به خارج از ایران پناه میبرند. در این مورد توضیح بدید لطفا.
واقعیت اینه که برای اولین بار در بیلان سالیانه ما خبرنگاران که مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن یا در اصل راه تبعید رو در پیش بگیرن منظور شده و ما به آمارشون تقریبا اشاره کردیم، برای آنکه مسئله بسیار جدیه، نه تنها برای خود این روزنامه نگاران که مسئله بسیار مهمه، در بدر شدن، آواره شدن و فرار کردن خودش معضل انسانیه، اما در کنار اون در همین کشورها از جمله ایران و سومالی که بیشترین تعداد پناهندگان رو داشتن، به نوعی نبود رسانه‌های مستقل، نبود خبرنگاران در کشور خودشون میتونه یک نوع بحثی رو ترک کنه که ما ترک کردیم، که برخی از کشورها گویا آمدانه میخواهند کشور رو از خبرنگاران که منتقدین، معترضین و در اصل مسئولیت اطلاع رسانی و تصویر کردن ویژگی‌ها و آنچه که در کشور میگذرد است رو خالی کنند. به همین عنوان ایران بعد متاسفانه امروز بیش از 50 روزنامه‌نگار از کشور خارج شدند از ترس زندان، دستگیری و بازداشتایی که همچنان ادامه دارد. من از این فرصت استفاده میکنم در آخرین دقایق سال سخت 2009 برای همه خبرنگاران در سراسر جهان، من و همکارانم در گزارشگران بدون مرز، روزهای گذشته همچنان که ما به تک تک روزنامه‌نگارانی که برای انجام وظایفشان کشته شدند فکر می‌کردیم، در کنار آن هم به همکارانی و که امسال از دست دادیم، به ویژه سه همکار رادیو فردا، فکر می‌کردیم و خودمون رو در سوگ خانواده‌شون شریک می‌دونیم و به همکارانمون در رادیو فردا تسلیت میگیم و امیدواریم که در سال آینده خبر از بدی و به ویژه خبر از مرگ همکار نشنویم.
با دیدگاه رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز آشنا میشدید که در مورد بیلانی که این سازمان به تازگی در مورد آزادی مطبوعات در سال 2009 میلادی منتشر کرده بود صحبت میکرد. و ما سال 2009 میلادی در ایران به پایان خود رسیده و آخرین دقایق خود را در اروپا پشت سر می‌گذارد. از منظر بسیاری از روزنامه‌نگاران سال 2009 سالی بی سابقه در تاریخ سه دهه گذشته کشور ایران محسوب می‌شود. در این دقایق همکارم حسین قویمی از چند تن از چهره‌های سرشناس ایرانی پرسیده است که در سال 2009 میلادی چه رویدادی را در ایران مهمترین می‌دانند. در بخش دوم این اظهار نظرها صدای رضا علامه‌زاده، شیرین عبادی و هادی خرسندی را خواهید شنید.
رضا علامه‌زاده، نویسنده، کارگردان و فیلمساز.
بله، به اعتقاد من مهمترین رویداد همین آغاز جنبش آزادی طلبانه و دموکراسی خواهانه ایران که به نام جنبش سبز شهرت پیدا کرده و تداوم. و اما اهمیت این جنبش از زوایای مختلف قابل بررسیه، ولی من به عنوان یه فیلمساز به هر حال از زاویه دوربین و تصویر میگم که این جنبش واقعا نه در تاریخ ایران در سال گذشته که در تاریخ جهان جاودانه شد، با نقشی که جوانون مملکت بازی کردن که نه فقط به عنوان معترض در خیابان باشن، بلکه به عنوان گزارشگر در خیابان باشن، اونم گزارشگر تصویری، یعنی چیزی که حاشا ناپذیره، سندیتی که جهان میپذیره وقتی به چشم میبینه. به این حساب جنبش سبز ایران در واقع جنبشی است که در مهر خودش رو به عنوان اولین جنبش اجتماعی که گزارشگر خودش هست به جهان معرفی کرده. من فکر میکنم در جنبش‌های دیگه در سراسر جهان از این به بعد از همین شیوه و از همین خلاقیت بهره برداری بشه.
خانم شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشری.
به نظر من مهمترین حادثه سال گذشته جنبش مردمی در ایران برای احقاق حق و تحقق دموکراسی در ایران بود. سالها بود که مردم خواست خودشون رو برای اینکه صداشون شنیده بشه و به حساب بیایند عنوان می‌کردند، اما یک پارچه نبودند و این بار به صورت خودجوش یک پارچه به میدان آمدند، یک حرف داشتند. وان این است که ایران مال ایرانی است. ما بایستی در اداره مملکت سهیم باشیم و حکومت نمیتواند هر طور که بخواهد با ما بازی کند. ما خواهان دموکراسی هستیم و در این خواست برحق و مشروع خودشون آنچنان پایداری کردند که دنیا به جوانان ایرانی آفرین گفت. مردم ایران بلوغ سیاسی خودشون رو در این جنبش که نام دیگر آن جنبش سبز است به خوبی نشان دادن، بدون اینکه یک قدم از خواسته های خود عقب بروند، به مسالمت آمیزترین شیوه ممکن خواسته های خودشون رو بیان کردند. یکی از این شیوه های مسالمت آمیز تشکیل کمیته مادران عزادار است، مادرانی که فرزندانشون به وسیله حکومت در همین جنبش مردمی کشته شده و یا به وسیله همین حکومت، اونها رو گرفتن و پشت میله های زندان هستند. کمیته مادران عزادار رو تشکیل دادند و هر شنبه با لباس مشکی در حالی که عکس عزیزان خودشون رو حمل میکنن در پارک لاله ید هم میآیند، سکوت میکنند، اما سکوت اونها گویاتر از صدها کتاب تاریخه. و همین دلیله که متاسفانه حکومت این اندازه رو هم تحمل نمیکنه. بارها به مادران عزادار حمله کرده، کتکشون زده و الان چند نفر از اونها در زندان هستند. یعنی مادرانی که بچه هاشون رو برای دموکراسی دادن، بچه هاشون کشته شدن، تازه یه چیزی هم به دولت بدهکار شدن.
هادی خرسندی، نویسنده، شاعر و طنز پرداز.
مهمترین رویداد سال گذشته اگر از من میپرسید، خب بستگی داره که از چه زاویه‌ای آدم به سال نگاه کنه. اگر از دیدگاه خیلی شخصی و خصوصی نگاه کنم، همین که شما تلفن کردین رادیو فردا با اون بردی که داره نظر منو بپرسین، این برای من یک رویداد خیلی مهمیه که در آخرین ساعت سال داره اتفاق میفته. اما از نظر یک آدم جهانی نگاه بکنید، وضعیت طور دیگه است. از نظر یک ایرانی نگاه بکنیم، مهمترین رویداد سال گذشته همبستگی، سولیداریتی و پیوندیه که بعد از 30 سال ملت ایران با هم دیگه بستن و دستاشونو به دست هم دادن. و اگرچه که این حوادثی که دارم میگم در روزهای آخر سال اتفاق افتاده، اما این که در ذهن من رسوب کرده و ماندگار خواهد بود، نه به خاطر تازگیشه، همچنان از آغاز این سال که نگاه میکنم تا پایانش، هیچ رویدادی در دنیا به نظر من زیباتر و مهمتر از همبستگی ملت ایران با هم دیگه، با همه گوناگونی اقشار به اصطلاح اینا، یا خلقها یا خلقها یا تبایع این یگانگی، این همبستگی رو من به فال نیک میگیرم و در سالی که پیش رو داریم امیدوارم، نه اینکه آرزو میکنم، یعنی میبینم یه جورایی که این همبستگی به سوی رستگاری، به سوی آغاز رستگاری ملت ما رو خواهد بود. خوشا که هر کدوم از ما هم در این همبستگی یک گرهی خورده باشیم با اون کلیت بزرگ و زیبایی که ملت ایران هستش.
و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسد به آن که تازه ترین خبرها را از میرعلی حسینی بشنویم.
بر پایه گزارش خبرنامه امیرکبیر، در واپسین ساعت چهارشنبه شب نیروهای وزارت اطلاعات بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت را بازداشت کردند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین برخی از وسایل شخصی بهاره هدایت مانند کامپیوتر او را ضبط کردند. پیشتر مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در روز عاشورا، و میلاد اسدی، عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در روز 9 آذر بازداشت شده و همچنان در حبس به سر می‌برند. بنا به گزارش سایت جرس، جنبش راه سبز، شامگاه پنجشنبه محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این حزب، بازداشت شد. محمد صادق جوادی حصار پیش از این نیز در سال 76 به عنوان سردبیر روزنامه توس بازداشت و روانه زندان شده بود. سایت جرس همچنین گزارش می‌دهد که فریادهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور فضای شهر تهران را گرفت. به گزارش خبرنگار جرس، مردم تهران از آغاز نیمه شب فریاد مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر را پرشورتر از شب‌های گذشته تکرار کردند و علاوه بر انزجار خود از کشتار معترضان در روز عاشورای حسینی، وحدت و همدلی خود را نشان دادند. به نوشته جرس، تکبیرهای امشب مردم تهران یادآور نخستین شب‌های پس از اعلام نتایج انتخابات بود. به گفته یک نماینده مجلس، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گفته است میر حسین موسوی و مهدی کروبی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. روزنامه اعتماد می‌نویسد در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، محسنی اژه‌ای از اعدام قریب الوقوع دستکم 3 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا سخن گفته است. کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز پس از جلسه غیرعلنی مجلس به خبرنگاران گفت بررسی نحوه سازماندهی پشت صحنه وقایع عاشورا به اطلاعات بیشتری نیاز دارد که باید با حضور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی مطرح شود، در حالی که در نشست روز پنجشنبه مجلس فقط دادستان کل کشور حاضر شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز در سخنان شدید اللحنی خواستار برخورد با رهبران مخالفان شد. در پی بازتاب گسترده صحنه زیر گرفتن معترضان توسط یک خودروی نیروی انتظامی در روز عاشورا، فرماندهی نیروی انتظامی تهران بار دیگر احتمال جعلی بودن این فیلم را مطرح ساخته و گفته است موضوع را بررسی می‌کند. در ویدیوهایی که از تظاهرات معترضان در روز عاشورا پخش شده، دو خودروی نیروهای انتظامی با سرعت به سوی جمعیت حاضر در میدان ولیعصر حرکت می‌کنند و یکی از آنها به طور مشخص یکی از رهگذران را زیر می‌گیرد. بر پایه خبرهای رسیده، این رهگذر در دم جان می سپارد.
با سپاس از شما، میرعلی حسینی بود با تازه ترین خبرها و نوبت می رسه به بازپخش برنامه نگاه تازه ویژه جوانان رادیو فردا. شنیدن این برنامه رو هم به شما جوانان امروز و هم جوانان پیشین توصیه می کنیم.
نگاه تازه
الو.
بله
محمد رضا، معلومه کجایی؟ مرد
بله
حسابی.
معلومه کجام؟ شما کجایید؟
من کجام؟ از بله. من میپرسی؟ من الان هیچی، تو استودیوی نگاه تازه نشستم منتظر جناب علی که بیای برنامه رو ضبط.
بشین تا زیر پاد علف سبز شه.
دست شما در نکن.
کجام؟
شما کجایی؟
من الان توی بالکن نشستم. این درخت ها چقدر خوشگلن وقتی باد میخوره بهشون. دوست داری؟
بالکن نشستی، درخت ها باد، باد خوردن درخت ها رو
میزنه. 30-40 متری بعد باد میزنه وسطشون. یه استکان قهوه تو دستم، ریلکس نشستم اینجا.
عجب.
تو خونه دوستان توی آلمان.
تو خونه دوستان تو آلمان؟ من فکر کردم که دمه رادیوی خونه تو.
رادیو در
پس چی؟ حق آب و گل رو باید به جا میوردی. حالا بفهمیم چجوری برنامه رو درست کنیم.
همه که
کار
مثل
کنیم.
تو نیستن محمد جان که 48 ساعت در روز کار کنن.
حالا شما بفرمایید که چجوری باید این داستان این هفته رو برای شنونده ها توضیح بدیم که آقا محمد رضا رفتن به آلمان.
خب چیکار کردی تو برای برنامه؟
هیچ، این هفته یه مهمون داریم که چند وقتی بود محمد رضا شنیده بودی که هی میگفتن آقا با فلان خواننده مصاحبه کنیم، با فلان خواننده مصاحبه کنیم.
خیلی عالی میگفت. خب
یکی از اونایی که میدونم که هم تو صداشو دوست داری، هم من صداشو دوست دارم، هم شنونده صداشو دوست دارم، هم ترانه‌های خاطر انگیز داره، یه خانومیه که یک زمانی اگه یادت باشه یه ترانه خونده بود که کلاغای خبرچین میان هزار تا دسته با پرهای شکست. میگن که عاشق تو به انزوا نشسته.
جدی؟
آره.
آها جدی، لیلا فروهر. آره شنونده ها خیلی اصرار میکردن باهاش صحبت کنیم. خیلی چه کار خوبی کردی. خب
آره ولی جای تو واقعا خالی بود. من هر چی تماس گرفتم با تو که بگم بیای، موبایلت بسته بود، جواب نمیدادی. دیگه منم فکر کردم که
والله توی راه بودم، نه ممکن نشده باشم.
همین دیگه، ما که نمیگیم. هیچی صحبت حالا. کردیم حسابی کار جدید خونده.
خب
اسم کار خیلی جالب بود، به ویژه نزدیک به حال و هوای این روزای ایرانه که خب من و تو در موردش بارها برای شنونده‌ها صحبت کردیم، شنونده‌ها که بهتر از ما میدونن که در ایران چی میگذره.
اما انتخابات و اعتراضات اینا،
میگه که بدون ایران نمیمیره.
حتما که همینطوره. پس پخش کن، گوش بدم، منم شنونده‌هام گوش بدن.
آره بریم یه مقدارش بشنویم.
من که نبودم الان عوضش بشنوم.
آره جالبه که این آهنگ و ترانه رو اونطوری که لیلا حالا تو مصاحبهش هم بیشتر میگه برای 30 سال پیشه.
چه جالب که ترانه که 30 سال پیش خونده شده الان دوباره معنا پیدا میکنه. گوش کنیم ببینیم چی گفت. زندون و زنجیر از این رو آدمی لب بسته و دل خسته میمیره. دلیل زندگی تنها طلوع صبح آزادیست، مگر نه نوجوان مردی نفس در سینه میگیره. تو ای آزاد ایران که چون دریا خروشانی، تو که بازان می جنگی بدون پاینده می مانی. بدون ایران نمی میره، نمی میره، نمی
این آهنگ گفتید که آهنگ جدیدی نیست، اما خب مخاطبای شما شاید برای اولین باره که دارن این آهنگ رو به این شکل میشنوند با این ویدیو که
بله
نزدیک به حال و هوای ایران. چطور شد اصلا فکر کردید که در این شرایط باید شما وارد میدون بشین؟ چون کارهای شما رو وقتی مرور میکنیم کمتر کاراتون رنگ مایه های سیاسی داره.
کار سیاسی اونجوری به اون شکلی که خیلی سیاسی بخونم نداشتم، چون خودم هم اصلا آدمی نیستم که با سیاست و اون دوز و کلک های سیاست سر و کاری داشته باشم، چون اصولا خیلی خودم هم آدم صاف و ساده هستم و واقعا همیشه جلوی دوربینم که میرم یا کارهایی که انجام میدم همیشه همه چیز از قلبمه و سیاستی در کارم نیست. ولی کارهای اجتماعی من خیلی داشتم در کارنامه هنریم از سالهای گذشته. آهنگایی که خوندم مثل ایران، مثل تجربه کردیم، مثل آزاد، مثل کوه البرز، مثل شناسنامه، کارهای اجتماعی سیاسی خیلی داشتم. ولی خب در این مقطع زمانی من وظیفه خودم دونستم که یه کاری باید انجام بدم و در کنار این جوانهای عزیزمون که واقعا خیلی صادقانه و با قلبی پاک و با دستی خالی اومدن طلب آزادی کردن فقط، و متاسفانه خیلی هاشون کشته شدن، خیلی هاشون در زندانها هستن، خیلی هاشون گم شدن، و منم به عنوان یه ایرانی که خارج از کشورم خیلی درد و رنج کشیدم و ناراحتی کشیدم در این مدت زمانی که این اتفاقا میافتاد و ما در سایت های مختلف و در تلویزیون های ایرانی میدیدیم. خیلی واقعا غم انگیز بود در تلویزیون آمریکایی این مسائل. به هر حال من خواستم که این کار رو انجام بدم که فقط هم اون درد و رنج خودم رو یه مقداری کم بکنم، همین که بگم که در کنار این جوانهای عزیز هموطنم هستم.
این زمانه چه فرقی داشت برای شما؟
به خاطر اینکه این حرکتی که این جوانها کردن دیگه، واقعا همه دنیا رو شگفت زده کردن به خاطر این حرکتی که کردن، و به هر حال منم به عنوان ایرانی وظیفه خودم میدونستم که این کارو بکنم.
همونطوری که میدونین یک موجی از ترانه خونی را افتاد درباره مسائلی که در ایران میگذشت. حتی خواننده های سرشناس غربی همراه با ایرانی ها شروع کردن به خوندن. چقدر این موجه تاثیرگذار بود؟
من که گفتم من قبلا هم این کارو کرده بودم، برای اولین بار نبود، ولی به هر حال همه چیزی تاثیر نبود، دست به دست هم داد که این کارها انجام بشه و همه حتی خواننده های آمریکایی تحت تاثیر مسئله قرار گرفتن دیگه، چه برسه به ماهایی که خودمون ایرانی هست.
کار همه همکاراتون رو دیدین در این باره؟ یعنی کاری که خونده شد تو این مدت؟
بله همه رو دیدم. درسته.
خب چطور بود؟ فکر میکنید که چه تفاوتی داشت با کارهایی که پیش از انقلاب به عنوان ترانه های سیاسی اجتماعی خونده میشدن و حتی کارهایی که در یک دهه ای از تاریخ موسیقی ایران، یعنی دهه ای که میشه گفت خواننده ها از ایران خارج شدن اومدن و تا دوره استقرار ترانه های سیاسی میخوندن، چه تفاوتی با این دو دوره داشت کارهایی که توی این برهه زمانی خونده شد؟
خب تفاوتش این بود که خیلی درد و رنجش بیشتر بود، به خاطر اینکه میگم اتفاقات تو ایران میافتاد، این سایت های مختلف نبود، اینترنت وجود نداشت و آدم نمیتونست لحظه به لحظه خبر داشته باشه که در خیابان‌ها یا در مملکتش چی می‌گذره. البته من که در ایران بودم اون موقع که این انقلاب شد در ایران، ولی این مسئله خیلی تأثیر گذاشت روی تمام جهان. همونطوری که شما میگین حتی خواننده‌های آمریکایی آهنگ‌های خوندن در این رابطه و اتفاقاتی که در ایران افتاده به خاطر همینه، چون اون موقع ممکن بود که همچی اتفاقی بیفته، ولی این چانس نبود که همه همزبان ببینن همه مسائل و اتفاقایی که برای جوانای ما در ایران میفته.
خانم فروهر، جدایی از این کاری که الان انجام دادید برای این اتفاقات ایران، توی مصاحبه‌هاتون شنیدم که شما قصد دارید اصلاً آلبومی رو در این حال و هوا یا ترانه‌هایی رو در این حال و هوا باز هم کار کنید. در اون باره هم میشه برامون بگین؟
بله، الان یه سری شعر و آهنگ انتخاب کردم. من میگم خب شعر و آهنگ خوب خیلی داشتم که در این رابطه باشه، ولی این شعر و آهنگ قدیمی رو انتخاب کردم چون خیلی معنی شعرش تطبیق میکرد با این مسائلی که خب الان اتفاق افتاده در ایران، و به خاطر این اولین آهنگ رو اجرا کردم و ویدیوشو گرفتم و آقای راوی هم خیلی زحمت کشیدن برای ویدیو این آهنگ. ولی خب شعر و آهنگای دیگه از آهنگسازا و شاعرای بسیار خوبمون در دست تهیه دارم که به زودی انشالله یکی یکی آماده میشه، تهیه میشه و همه میشنن. مثلا یکی از آهنگسازای بسیار خوبمون آقای سیاوش اومیشی هستن که دارم باشون کار میکنم الان رو چند تا کار دیگه.
یه تأکیدی توی این مصاحبه داشتین روی این که این شعر و آهنگی که خوندین قدیمیه. خب شاید وقتی میگین قدیمیه خیلیا برگردن به گذشته و خب شاید نشنیده باشن این کاری که میگین، چون با حال و هوای کارای پاپتون هم خیلی متفاوته، یه مقداری استایلش پاپ کلاسیک یا پاپ سنتیه.
بله بله، خب این آهنگ قدیم ساخته شده، یعنی تقریبا 30 سال پیش در ایران ساخته شده و این آهنگ رو من چندین بار به شکل‌های مختلف خوندم. مثلا 3-4 سال پیش با ریتم خیلی آروم خوندم و یک پیانو فقط، بعد بدون موزیک خوندم، ولی این دفعه خب دیگه هم ارنجمنتش خیلی زیبا شده، هم من رفتم در استودیو خوندم و ویدیویی که تهیه شده به هر حال کامل‌تر کرده این شعر.
هزاران فتنه ها تاریخ ما دیده، نترسیده نترسیده، گناه هر که خائن را به آسونی نبخشیده نبخشیده. بدون ایران همیشه جاودان مانده، شده خاری به چشم دشمنان. ای آزاد ایران که چون دریا خروشان، تو که با زن می جنگی بدون پاینده می مانی.
30 سال پیش هم در آلبومی نیومد ولی این ترانه.
نه خیر کسی اصلا نخونده این آهنگو هنوز. و من هم علاقه‌مندم به موزیک کلاسیک و اصیل ایرانی، هم پاپ میوزیک می خونم، به هر حال این تلفیق از هر دو این استایل بوده.
کدومشو ترجیح میدین؟ پاپ موزیک یا؟
هر دوشو دوست دارم.
آخه میدونید خیلی دنیای متفاوتیه.
دوست دارم، زندگی کردم، سالها خوندم، نمیتونم بگم که کدومو بیشتر دوست دارم، ولی خب خیلی خوشحال میشم که بتونم یه کارهای جدیدی بکنم که این هر دو تا استایل رو یه مقداری با هم دیگه اجرا بکنم روی صحنه.
چطور فکر میکنید که پیامی که در 30 سال پیش بوده همچنان امروز هم میتونه اثرگذار باشه؟
پیامو فرق نمیکنه، همیشه ملت ایران دنبال آزادی بودن و زمانش فرق نمیکنه. به هر حال این شیرزنان و دلیران ایرانی همیشه دنبال آزادی به معنای واقعی بودن و انشالله که یه روزی به دست بیارن به امید اون روز.
توی وبسایت شما اشاره شده بود به مسئله سالگرد ازدواجتون، درسته؟ 19 آگوست.
بله بله.
و جالب اینه که توی ایران هم یه عده‌ای وقتی با چند تا از این طرفدارا صحبت کردم دیدم سالگرد گرفتن.
متشکرم از طرفدارام دوستان عزیز، واقعا لطف دارن. بله، سالگرد ازدواج من 19 آگوست بود.
چندمین سالگرد بود؟
پنجمین سالگرد.
پنجمی.
بله. و بله، یه سری از دوستای خوبم لطف کرده بودن، دور هم جمع شده بودن، جشن گرفته بودن. خیلی متشکرم ازشون.
شما چی کار کردین تو این سالگرد ازدواج؟
رفتیم غذا خوردیم با هم و رستوران و بعدا رو سعی کردیم که با هم باشیم تمام روزو، چون خیلی اینجا همه گرفتارن یا کار میکنن یا نیستن، و سعی کردیم اون روزو تمام روزو با هم باشیم.
همسرتون هم رستوران دارن، جدای از اونجا رفتین یا همونجا؟
بله نه خیر، رفتیم جای دیگه که تنوع
در این سالگرد ازدواج کادو هم گرفتین شما؟
بله 100%، مگه میشه بدون کادو؟ مسئله اینه که به یاد همدیگه باشیم و اون روزو به هر حال جشن بگیریم.
ویدیویی هم ازتون بود، من در ایران که بودم دیدم که یک صحنه ای داره که شما دارین بازجویی میشین.
اون مال تئاتر یک صمد دولیلا بود که با آقای صیاد بازی کرده بودیم.
درسته؟
که یه سریش روی بیگ اسکرین پخش میشد که به صورت فیلم بود، که ویدیو یعنی که قبلا گرفته بودیم که روی بیگ اسکرین روی صحنه پخش میشد، که من به عنوان لیلا فروهر داشتم خاطرات خودم رو تعریف میکردم که این صحنه مال اون تئاتر یک صمد دولیلا.
واقعا این بازجویی ها براتون اتفاق افتاده بود در اون دوره؟
بله بله.
وقتی که این صحنه ها رو
مرتب
مرتب میرفتیم پر بازجویی؟
بله بله.
و چه سوالایی ازتون اون موقع میپرسیدن؟ چی بیشتر بهتون میگفتن؟
سوالای تکراری دیگه، نمیدونم دنبال چی اصلا میگشتن، خودم هم نمیدونستم برای چی منو میبرن اونجا، و سوالای تکراری که چرا اصلا خواننده شدی، نمیدونم الان با کدوم از هنرمندا رفت آمد داری، چی کار میکنی، چیزای تکراری که اصلا نمیدونم مثلا واقعا برای چی بود، ولی خب خیلی منو اذیت میکرد، چون هر روز میبردن منو از صبح تا از شب اونجا بودم، بعد میبردنم خونه، و به هر حال سخت بود دیگه، از لحاظ روحی خیلی لطمه دیده بودم اون موقع. برای همینم هم تصمیم گرفتم که بیام از ایران، چون دیگه خیلی داشت بهم سخت میگذشت.
الان این بازجویی که تو ایران انجام میشه رو میبینین؟
بله بله.
چقدر خودتون رو میذارین جای اون آدمایی که الان میان تو این دادگاه شرکت میکنن، میان اعتراف میکنن علیه خودشون؟
نمیدونم، آخه شاید شرایط من فرق میکرده، ولی خب خیلی غم انگیزه دیگه همش. میدونی یه کسی مجبور باشه که بیاد یه سری حرفای بزنه که واقعیت نداره و بر علیه خودش حرف بزنه. میدونین چی میگم؟ خیلی سخته.
اسمم هنوز عوض نشده، همونه که دیروز بود یا 10 روز پیش بود. اسم آدم همونه که تو شناسنامشه، همونه که پدر و مادرش بهش میدن، همونیه که باهاش بزرگ میشه.
اسم
چرا این همه آزارم میدی؟ مگه من چه کردم؟ باور کنی دیگه چیزی ندارم که قبلا نگفته باشم. الان هفته هاست هر روز منو میارین اینجا، ساعتا توی این اتاق منتظرم میذارین با چشمای بسته، اصلا بازه اما جرأت نمی کنم این چشم بند لعنتی رو از روی چشم بردارم، چون نمیدونم کی در اون اتاق باز میشه و شما وارد میشین.
I don't.
شاید شکم زیاد دیگه وقت نداشته باشی.
پول به تلفن منم زیاد شد. به هر حال
آره حتما تو نیم ساعت جیب خودت هم قراره بدی.
بله نیم ساعت شما رو خطی فقط برنامه گوش میدی، موسیقی گوش میدی، داری اونجا بغل درختای بادخورده میبینی.
خیلی اینجا قشنگه، باور کن اینجا درختای سپیدار بلند جات خالی. خب ببین محمد جان، طبق روال معمول آدرس ایمیل برنامه و شماره تلفنم بگو. از طرف من بای بای کن، من تا چند روز دیگه برمیگردم.
محمد رضا اونجا هستی یادت نره وقتی برمیگردی سوغاتی رو بیاری.
باشه حتما. قربانت. کاظمی بود از سطح شهر.
خب تا یادم نرفته شماره یه تماس برنامه رو بگم، 2042-02-21-12-41-14 و همچنین میتونید به ما ایمیل بزنید به ایمیل آدرس jawanan@radiofarda.com. اما ممنونم از همه اونهایی که برای ما پیام فرستادن و از برنامه گفتگو با امید تعریف کردند، از جمله بیتا شیرازی از کانادا، سهیل از فومن، محسن از دامغان، آریه لورا، ملیحه، لیدا شمس و مهسا که گفت مادر بزرگش امید رو دوست داره. البته کسایی هم بودن که از این مصاحبه گله کردن، از جمله عقیق شنوندمون از شیراز که گفته از شنیدن مصاحبه با امید خوشحال نشده، هرچند که امید رو دوست داشته. و درخواستای دیگه هم داشتیم، جواد توسلی از کاشمر که ناراحت بود از دست ما که چرا تلفنش رو نخوندیم، مهتاب از اصفهان که خواسته با گوگوش مصاحبه کنیم، محمد و رضا حسینی که اون هم تشکر کرده از مصاحبه با امید. و البته بیشتر این دوستان در گذشته همکارمون مهین گرجی رو هم تسلیت گفتن که پنجم دی ماه درگذشت پس از 3 ماه که در حالت اغما بود. برنامه این هفته رو با ترانه ای از لیلا فروهر آزاد، سروده شهریار غنبری، آهنگ سیاوش قمیشی و تنظیم شوبرت آواکیان به پایان می‌بریم.
موی عروس کازاد، پر شاپرک آزاد، گوشواره های گیلاس از پشت دوباره بود.
خب دوستان، برنامه یه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا رو میشنیدید. قبل از اینکه به شما خدا نگهدار بگوییم، یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد با پارازیت‌های دولتی بار دیگر قطع شد. همکاران ما در بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تلاش میکنن هر چه زودتر این مشکل رو برطرف کنن. در حال حاضر میتونید صدای رادیو فردا رو روی ماهواره های تلستار، نایلسات، عربسات و آسیاسات بشنوید. و یادآوری دوم این که همکارم میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها راست ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. در این سال 2010 و در این اولین مجله که در این سال برای شما داشتیم، به شما خدا نگهدار میگیم و آرزوی سلامتی و موفقیت در سال 2010.